رادیو گفتگو رو میشنوید. به ساعت 21 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه 4 فصل توجه فرمایید.
چهار فصل. به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران چهار فصل 11 اقلیم هستید، دعوت میکنم شنونده 4 فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در 4 فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این 4 فصل: بحران فرونشست زمین در دشت‌های ایران. افزایش جمعیت کشور و افزایش برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی و عدم توجه به محیط زیست تو سال‌های گذشته تو ایران باعث شده که به تدریج تمام کشور درگیر بحران فرونشست بشه. اما این فرونشست چیه هستن و چرا تو سال‌های اخیر این موضوع به کرات چه توی رسانه‌ها و چه توی محافل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته؟ عدم توجه به توسعه پایدار و سیاست‌گذاری‌های کلان تو سال‌های گذشته باعث شده که به مرور پدیده فرونشست در سراسر ایران رخ بده. یه نمونه‌اش رو بگم خدمتتون. رئیس آموزش و پرورش اصفهان اعلام کرده که 150 مدرسه این استان تحت تاثیر فرونشست قرار دارن و 42 مدرسه هم کاملاً تخلیه شده. فرونشست زمین تو سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی کشور تبدیل شده و انتشار اخباری از این دست نشون میده که این مسئله چطور میتونه به بحرانی بزرگ، گاهی اوقات غیر قابل جبران برای کشور بدل بشه. حالا با 4 فصل همراه باشید، ببینیم که علل بروز پدیده‌ای مثل فرونشست چیه و چه بحران‌ها و تبعاتی میتونه با خودش به همراه داشته باشه.
پدیده سال هاست که ما باش درگیریم،
پدیده ای که نتیجه بدرفتاری های ما با منابع طبیعیه، پدیده ای به نام فرونشست. فرونشست به معنی از بین رفتن آب و خاک حاصل خیزه، گودال ها و شکاف هایی با عمق نامحدود.
این نهایتا دیگه حتی اگه آبی قابلیت تغذیه داشته باشه دیگه آبهای احیا شدنی نخواهد.
حالا من برای اینکه نشون بدم حداقل این یه دونه فرونشست عمقش چقدره، خودم میرم داخلش. خطرناکه، زیاد نیستش، یهو نرم بره 100 متر پایین.
عمق ادامه داره، ولی اینی که در ظاهر ما داره میبینیم داره اون خیلی کمی که داره اتفاق میفته ما شاهدش هستیم.
درسته که نمیشه نقش چاهای غیر مجاز رو در بروز این پدیده نادیده گرفت، اما بررسی ها نشون میده برداشت های بیرویه از چاهای مجازه که نفس سفره های آب زیرزمینی رو به شماره انداخته.
کشاورزا دو کشنه برداشت میکنن، یعنی ما تو مجوزا اون 3000 ساعت رو به کشاورزا میدیم برای برداشت. کشاورزا بعضن دیده شده تا 6000 تومان برداشت داره.
تا امروز طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای نجات دشت‌ها پیشنهاد و بعضی‌ها هم عملیاتی شده.
نصب کنترل‌های هوشمند بر روی چاه‌ها و کنترل برداشت‌ها، برخورد با کسانی که اضافه برداشت دارن.
جایگزینی پساب تصفیه شده فاضلاب به جای منابع آب زیرزمینی مهمترین و بزرگترین این طرح‌هاست.
در بخش کشاورزی ما پساب تولید شده رو جایگزین برداشت از منابع آب زیرزمینی بکنیم و سدهای موجودمون که در اختیارمون هست برای تغذیه استفاده بکنید.
و اینجا محل اجرای این طرحه. طرحی که با همت بخش خصوصی عملیاتی شده تا نفس تازه‌ای به رگ‌های زمین دمیده بشه.
سالانه 283 میلیون متر مکعب از حسابای تصفیه خونه فاضلاب جنوب تهران رو منتقل میکنه. اجرای این طرح میتونه نقش بسزایی رو در بهبود وضعیت کشاورزی دشت ورامین و پاک دشت و شهریلی داشته باشه.
در حالی که ایران کشوری خشک و کم بارشه، پنجمین کشور دارای کشت‌های آبیه. کشت‌هایی که منابع آب زیرزمینی رو با بحران مواجه کرده و باید هرچه سریع‌تر تغییر جدی در بهره‌گیری از این روش کشت ایجاد بشه. بیش از 400 دشت ممنوعه در سراسر کشور با پدیده فرونشست مواجه هستند که اجرای این نوع پروژه‌ها و جایگزین کردن پساب به جای برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی میتونه تأثیر بسیار زیادی رو در کند شدن روند فرونشست زمین داشته باشه.
فرونشست زمین چیه؟ فرونشست زمین یا land subsidence اصطلاحیه که اشاره به حرکت عمودی و رو به پایین سطح زمین داره که این حرکت میتونه توسط فرایندهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی رخ بده. فرونشست زمین ممکنه به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی رخ بده که باعث کاهش فشار تو لایه‌های زیر زمین و نشست تدریجی اون میشه. از طرف دیگه استخراج معادن و منابع نفتی هم باعث ایجاد فضاهای خالی در زیر زمین و نشست زمین میشه. همچنین انحلال سنگ‌های آهکی و تشکیل حفره‌های زیرزمینی هم منجر به نشست زمین میشه. در اصل این عوامل اغلب با موضوع افزایش جمعیت و به تبع اون افزایش بی‌رویه بهره برداری از منابع طبیعی مرتبطه. اما تأثیرات فرونشست زمین بر طبیعت و زیستگاه انسان چیه؟ نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین میشه. پدیده فرونشست روی زندگی حیوانات، گیاهان و به طور کلی محیط زیست یک منطقه اثر منفی میذاره. خیلی از حیوانات و گیاها قادر به تحمل تغییرات ناگهانی همچین اکوسیستمی نیستن. شکاف‌های ایجاد شده تو سطح زمین و سیلاب‌های ناشی از فرونشست به زندگی موجودات آسیب میزنه. در کنار این تأثیرات، فرونشست میتونه بر شرایط اجرای عملیات عمرانی مثل ساختمان‌سازی، راهسازی و سیستم آبرسانی و فاضلاب اثر بذاره. ولی خب چرا؟ دلایل اهمیت فرونشست تو ایران چیه؟ تو ایران سفره‌های زیرزمینی آب شیرین رو برای میلیون‌ها نفر تأمین می‌کنن. بر این اساس برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی که اغلب حاصل شیوه‌های سنتی کشاورزی و استفاده از آب در طی سال‌های متمادی باعث فرونشست تو سراسر کشور شده. این موضوع به حدی جدی شده که بر اساس نتایج مطالعاتی که تو مجلات علمی منتشر شده، ایران در بین کشورهای جهان رتبه دوم رو تو فرونشست زمین داره. دوم خیلیه. بحران فرونشست از دهه 80 در کشور جدی شد. در حال حاضر پدیده فرونشست تو همه استانهای کشور رو به افزایشه. در واقع نزدیک به 49% از جمعیت کل کشور در معرض فرونشست زمینه. نرخ فرونشست تو برخی از نواحی استان کرمان به 40 سانتی متر میرسه و تو استان البرز نرخ فرونشست بالای 30 سانتی متر در ساله. توی مناطقی هم مثل کاشمر و نیشابور درصد فرونشست بالای 20% داره اتفاق میفته. همین اصفهان فرونشست بالای 15 سانتی متر رو داره تجربه میکنه. تو نتیجه تحقیقاتی که روی 609 دشت مطالعاتی کشور انجام شده، 409 دشت درگیر فرونشستن و 200 دشت باقی مانده هم به زودی با فرونشست مواجه میشن. از این 409 دشت که الان درگیر فرونش هستن، 133 دشت وضعیت خطرناک دارن که از این تعداد هم 30 دشت شرایط به شدت بحرانی دارن. دشت برخار تو اصفهان خودش اولین دشت از نظر بحران فرونش است تو کشوره. دشت تهران کرج، دشت مشهد، اینا هم دشت‌های بحرانی تو کشور به حساب میان. آثار باستانی استان فارس و اصفهان هم آسیب زیادی از فرونش دیدن. پل‌ها، مکان‌های تاریخی اصفهان به دلیل تغییر تو سطح آب و نشست زمین در معرض فرونش و تخریب قرار دارن. اما چه باید کرد؟ روش‌های پیشگیری از فرونش و عوامل احتمالی این پدیده بستگی داره. چون برای مثال عوامل طبیعی فرونش قابل کنترل نیستن. ترسیم یک نقشه راه مناسب توسط دولت برای انطباق شیوه‌های آبیاری و انتخاب محصول مناسب با اقلیم و ذخایر آبی هر منطقه لازم و ضروریه. بهسازی زمین به وسیله تغییر تو جنس و خصوصیات خاک هم روش دیگه‌ایه که میتونه تا حدودی از سرعت بالای فرونش کم کنه. نگهداری و بازرسی‌های دوره‌ای خطوط انتقال گاز و نفت هم برای کاهش اثر فرونش باید جزو دستور کار قرار بگیره. نفر تو کشور به نظرتون در معرض بحران فرونشست قرار دارن؟ بر اساس ارزیابی‌های اخیر حدود 39 میلیون نفر تو ایران در مناطق مستعد پدیده فرونشست زندگی میکنن. فرونشست زمین یک مسئله محیط زیستی حیاتی تو ایرانه که به علل مختلف از جمله برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی و سایر فعالیت‌های انسانی رخ میده. تقریبا 30% از کل مساحت ایران رو دشت‌ها تشکیل میدن. این مناطق حاصلخیز مناسب برای کشاورزی و توسعه شهری هستن. غالب شهرها و مناطقی که فرونشست زمین قابل توجهی رو تجربه میکنن دشت‌های آبرفتی هستن. در حال حاضر تخمین زده میشه که حدود 25% مناطق شهری ایران از درجات مختلف فرونشست زمین رنج میبرن. گزارش‌ها نشون میده که حدود 5% از کل مساحت ایران در معرض فرونشست شدید و حدود 18.5 میلیون هکتار یا نزدیک به 11% از کل مساحت ایران تحت اثر مقدارهای مختلف فرونشست زمین قرار داره. شدت این مشکل تو استان‌های مختلف هم متفاوته. جوری که نرخ فرونشست تو برخی مناطق استان‌های تهران و فارس سالانه بیش از 40 سانتی متره. خب این فرونشست‌ها پیامدهایی دارن. پیامدهای فرونشست زمین خیلی زیاده. چون نه تنها برای زیرساخت‌ها بلکه برای معیشت و ایمنی میلیون‌ها نفر هم خطرات ایجاد می‌کنه و نیازه که هر چه زودتر با مدیریت مؤثر و استراتژی‌های مداخله‌ای به مقابله با این چالش محیط زیستی برخیزیم.
دانست برای چه به اینجا آمده ایم. از ما خواست همراهش برویم تا عمق فاجعه را نشانمون بدهد. در مسیر این چند فروچاله نچندان کوچک را هم دیدیم. برای ما دیدن همین فروچاله ها هم عجیب و نگران کننده بود. اما برای او که می دانست چه چیزی می خواهد نشانمون بدهد، چندان هم فروچاله های بزرگی نبودند. عمق بعضی از آنها معلوم نیست و حتی شاید همین حالا زمین هم زیر پای ما دهان باز کنه. اتفاقی که خودش به ما گفت بارها برای حیوانات اینجا مثل سگ‌ها، اسب‌ها و گله‌های گوسفند و گاو افتاده است. بالاخره رسیدیم. در جایی که زمین قلوه‌کن شده و دهان بزرگی باز کرده و همینطور هم در حال بزرگتر شدن است. لکه های فروچاله یکی پس از دیگری هر جای این دشت در آمدند. دشتی که شاید هیچ کس باور نمی کرد به چنین روزی در آید. ما در چلوه گاومیشی هستیم، در نزدیکی شهر مینا، در جایی که زمانی پر آبترین نقطه مینا بوده است. اما حالا این فروچاله ها در کنار جاده توجه هر رهگذری را جلب می کند. فروچاله هایی که مهمترین نشانه خشکسالی هستند و به ما می گویند اینجا زمین سال هاست که مرده و حالا گویی جسد پوسیده در حال فرو ریختن است. میناب را یکی از پرآبترین شهرهای استان هرمزگان می دانستند. برای همین اسمش میناب است، یعنی میان آب. اما حالا به چنان خشکی دچار شده که تصور این اسم هم سخت است. مثل همیشه تصمیم های غلط و اصرار در انجام آنها باعث شده تا میناب دچار این بحران شود. سال 1362 بود که پروژه ساخت سد استقلال به اتمام رسید و آب کم کم بر این رودخانه بسته شد. رودخانه‌ای که عامل اصلی پیدایش شهر مینا بود. آن زمان قرار بود حقابه کشاورزان و محیط زیست و مردم شهر مینا داده شود. اما بند اول ایده ساخت سد استقلال، یعنی بندر عباس و صنایع آن، اهمیت داشت و کم کم بخش‌های دیگر این ایده به فراموشی سپرده شد.
درخت 500 سالی من خوش شده، درختی که برای من 12 میلیون تومان عاید میداد، درآمد میداد، خوش شد. 110 بوته درخت انبا دارم. از این 110 بوته شاید بگم 50 بوته چطلان از بین رفته. من درخت داشتم 3000 کیلو ثمر میداد، یعنی کیلو 4 زابطان که ما سابقه میشه 12 میلیون تومان. الان ما چجوری زندگی میکنیم؟ یک دونه گاو دارم. این گاو روزی 20 تومن یا 30 تومن پول شیرش میشه. همین با همین من زندگی می
در حالی که وضعیت فرونشست زمین تو خیلی از مناطق کشورمون به وضعیت بحرانی رسیده، رئیس سازمان زمینشناسی کشور میگه اگه تو مجموع مصارف آب کشورمون صرفاً 15 تا 20 درصد صرف جویی داشته باشیم، میتونیم فرونشست رو مهار کنیم. تنها استانی که الان از پدیده فرونشست در امان مونده، فعلاً در امان مونده، استان گیلانه. بقیه استان‌ها هم درگیره. عمقش از دشت‌های کشور عبور کرده به استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، به مناطق مسکونیشون رسیده و خسارت وارد کرده. الان گستره فرونشست دست کم 2/3 از دشت‌های کشور رو که محتوی آب شیرین هستن رو تحت تأثیر قرار داده و 1/3 دیگه همین از این دشت‌ها با کاهش تراز آب مواجهن که با ادامه پیدا کردن این روال، این دشت‌ها هم تو آینده درگیر فرونشست میشن. عوامل طبیعی و انسان ساز مثل استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، استخراج غیر اصولی از معادن، حفر چاه‌های غیر مجاز، حفر تونل‌های مترو و قطار شهری، حرکت آرام زمین و خروج گدازه، اینا همه عواملی هستن که به بحرانی تر شدن شرایط فرونشست دامن میزنن. در این بین استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی هم بیشترین نقش رو در افزایش نرخ فرونشست داشته و در واقع مهار فرونشست در گرو بازیابی آبخانهای زیرزمینی فعلیه. جالب اینجاست که با وجود اینکه ایجاد فرونشست تو کشور به بیش از 50 سال قبل برمیگردن، ما شاهدیم که این تهدید بالقوه نه تنها مورد توجه مسئولان قرار نگرفته، بلکه در بین مردم هم اطلاعاتی درست در رابطه با مخاطرات این پدیده وجود نداره. با توجه به اینکه زمان خیلی محدودی برای مهار فرونشست تو کشورمون باقیه، لازمه تا هر چه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدام کنن و مردم هم با مطالبه‌گری خودشون به سرعت بخشیدن به روند مهار فرونشست کمک کنن. Thank you. خب رسیدیم به پایان چهار فصل امروز. این فرونش از محصول اعمال خود ماست و با برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی تراز آب کاهش شدید پیدا کرده و باعث شده در اغلب دشت‌های کشور فرونش است رخ بده. آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره برداری قرار گرفت و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی مثل فرونشست‌ها رو با خودش به همراه داشته. گفتم که حدود 359 دشت کشورمون دچار فرونشسته. 28% چاهای کشاورزی یعنی معادل 117,000 حلقه چاه تو دشت‌ها با نرخ فرونشست بیش از 100 سانتی متر حفر شدن. همه اینا رو که در کنار هم بذاریم، همه این آمار و ارقام، همه این توضیحات من به این باید منجر بشه که آقا هر چه زودتر باید یک کاری بکنیم. دولت باید یک حرکتی کنه. اگر قرار قانونی وضع بشه، مجلس هر چه سریعتر این قانون رو وضع بکنه و در اختیار دولت قرار بده برای اجرا. اگر داره تخلفی جایی صورت میگیره، قوه قضاییه هر چه سریعتر مانع بشه. ما عادت داریم تا واقعا همین جایی که نشستیم، همین جایی که میزمونه، همین جایی که صندلیمونه، همین جایی که خونمونه زیرش خالی نشه، دست به پیشگیری و حل مشکلات نمیزنیم. خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر پیش.
مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، عبدالله تعالی فرج الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجلالله تعالی فرج الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر از جلال الله تعالی فرج الشریف بولوار کشاورز دانشگاه تهران. مسجد شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسجد شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. روز قدس فرصتی برای اثبات این حقیقت است که ایستادگی در برابر ظلم وظیفه ای انسانی است.
پاسبان حرم ابراهیمی و قدس شریف گستاخانه مسجد الاقصی را مورد هجوم و هتک حرمت قرار می دهند و خون بهترین جوانان اسلام را در تحقق اهداف توسعه طلبانی خیش بر سنگ فرش کوچه ها و خیابان های غم‌آلود و ستم دیده فلسطین جاری می سازند. صهیونیست های اشغالگر با یاری اربابان آمریکایی خود قبله اول مسلمانان جهان را بی شرمانه به جولانگاه نظامیان چکم پوش مبدل ساختند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا نگفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر نمیدونم که نوجوان اکبر من زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنگ